یکی از ناشرین خوب مازندران منتشر کرده با عنوان آن سالها که ماجان مامان بود. در توضیحش نوشته روایتی از نقش آفرینی افسانه ها در زندگی عادی مردم. به نظرم کتاب خواندنیه. متاسفانه چون ناشرین شهرستانی ما بازار عمومی ندارند و هر آن چیزی که تولید میکنن عموما در بستر اقلیم و جغرافیای خودشونه، یه ذره دسترسی بهش سخت میشه. امیدوارم که دوستانی که در حوزه تولید کتابهای دیجیتال هستن هم یه دستی بجنبونن، کارهای خوب ناشرین شهرستانی رو بیارن در عرصه دیجیتال که همه بتونن حداقل دسترسی داشته باشن. کتاب دیگری رو نقش یکی از ناشرین خوب اصفهانی چاپ کرده با عنوان وقتی پرستار بودم، که روایت‌های ناشنیده است از بیمارستان‌ها و اتاق عمل‌های اصفهان، که این کار رو خانم منصوره جعفری نگاشتند و نوشتند و به نظرم میتونه تجربه جذابی باشه خواندنش. دیگری کتاب وسوسه اشتراک تجربه است که اون این کتاب هم در مازندران منتشر شده به قلم سرکار خانم آیه اسماعیلی و یه مجموعه کردی هم هست، امیدوارم که اسمش رو درست بخونم، جاری بپرس حوالم، در ایلام منتشر شده، امیدوارم درست خونده باشم، که انتشارات زانا اون رو منتشر کرده و بالاخره شعر کردی از اون شعرهای خیلی 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 خوشگله. در شیراز هم کتاب خلوت منتشر شده، اسم نویسنده رو دوستان ننوشتن. این خبرها که دارم براتون میخونم از خبرگزاری کتاب ایران ها. این چند کتاب رو به در ذهن و حافظه داشته باشید. یه سری بزنم به پیام های شما. دوستی گفتن که صدام رو چطور میتونم برای رادیو ارسال کنم. آقای جلال اسکندری از شیراز، فکر میکنم در برنامه هایی که دوستان من در واحد ارتباطات پشت تلفن نشستن، اگر زنگ بزنید از پای تلفن چند بیتی رو براشون بخونید، احتمالاً صدای شما رو ضبط میکنن و پخش میکنن. دوستی خانم پریسا گفتن که فیلم‌های ایرانی تو چند سال اخیر فقط تبلیغ کشیدن سیگار و مصرف مواد مخدر شده، طنزشون هم که فقط هیچی، جلفازی در میارن. واقعیت باید این رو دوستان در حوزه سلامت خیلی راجبش حرف میزنن، اون هم مصرف دخانیات و مواد مخدر در فیلم هاست، که فیلم ها باید درجه بندی سنی بگیره و همه این داستان ها، که نقدتون نقد کاملا درستیه. آقای ابوالفتح مشعشع راننده کامیون هستند از جهرم، دم شما گرم که با ما این. آقای حمزه از کاشون، دمتون گرم، خیلی مخلصم. دیگه خانم رازی از کازرون، سلام علیکم، ممنون که ما رو میشنوید. محمد امین وصال گفتند که فیلم های سینمای مورد علاقه شما چیه؟ در گذشته زیاد داریم، من همه سینمای آقای مهرجویی رو تا مهمان مامان دوست دارم، مهمان مامانش هم دوست دارم، از اون به بعد نقدهایی دارم، کاری ندارم، نقدم مال خودمه، یعنی از منظر یک منتقد سینما نیست، از منظر یک عشق سینماست. سینمای آقای حاتمی کیا رو تا موج مرده دوست دارم و خیلی فیلمای دیگه، ولی در جهان تازه سینمای ایران واقعا اونقدی فیلم نیست که بگم مثلا وا این همه دوست دارم، نه، تک و توک فیلمایی هست که دوست دارم و تماشا میکنم. آقای خانم قنیزاده از ارومیه گفتن فردا امتحان دارم، دارم برنامه‌تون رو گوش میدم، استرسم کم شه. قطعا امتحانتون رو با موفقیت ازش عبور خواهید کرد. میگن که بعد از دیدن هر فیلم ایرانی میگم حیف وقت و چشای من. واقعا فیلم‌های خوبی نیست، حق دارن رفقای من وقتی انتقاد میکنن. گفتن دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ با هیچ مپیچین، رو سرکار خانم سایه از رشت گفتن. دیگه حالا بازم میخونم براتون از پیام ها، بریم و برگردیم. خانم زهرا گفتند که گذشته جای ماندن نیست، خاطرات کهنه و دلازار را رها کن، جلو جلو هم ندو که از نفس میافتی، حال را دریاب تا حالت خوب باشد. ممنونم از شما. خانم نادیا کنعانی از بوشهر، سلام، خیلی مخلصم، ممنون که با مایید و ما رو میشنوید. بسن بوش توی جشنواره فیلمی بود به اسم رقص باد، اسم کارگردانش رو یادم نیست ولی نویسنده فیلم نامه حسین محکام بود، توی بوشهر اتفاق می افتاد. اونم با یه سری اتفاقها در آینده مثلا بره تو تدوین مجدد، اینا فیلم خوبی از توش در میاد. بریم برگردیم یکم راجع به جشنواره صحبت کنیم. بله مشتبه درست اشاره کرد، رقص باد ساخته سه جواد حسینی بود. خانم عبدالرحیم پشت خط ارتباطی ما، سلام خانم، شب بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر باشه. سلام میکنم به شنوندگان خوب و نازنینی که این لحظه صدای ما رو میشنوند و امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه.
مخلصیم، بگین چه خبر. البته ما در کنار هم در برنامه آپا رادیو شما رو اذیت میکنیم، ولی حالا از زبان شما شنیدن یه شعف و لذت دیگری دارد. بفرمایید.
سلام بزرگوارین، سلامت باشید. والا عرض کنم به خدمتتون که شما که بهترین ها رو میدونین، ما هر آنچه که میگیم انشاءالله که برای شنوندگانی که در این لحظه صدای ما رو میشنوند مفید و مثمر ثمر باشه.
ایشالله. چطور بود جشنواره؟ چیا دیدین؟ چیا رو دوست داشتین؟
ببینیم، امروز که هشتمین روز از جشنواره بود و خب ما تا به امروز حدود 23-24 تا فیلم دیدیم دیگه. اگر که بخوایم اون یه دونه فیلمی که خارج از مسابقه بوده و انیمیشن بوده رو کنار بذاریم، حدودا 23 فیلم دیدیم. از این 23 فیلم خب آنچه که اگر نظر خود من رو میپرسید، واقعا باید بگم که من تا همین لحظه که با شما صحبت میکنم هنوز هیچ فیلمی نتونسته طبع سخت پسند ما رو خلاصه تعمیم بکنه، به دست بیاره. باید بگم که منتظریم برای روزهای آتی، انشالله ببینیم که فیلم هایی که در روزهای بعد قراره که ببینیم و به تماشا بنشینیم چه فیلم هاییست. البته که این رو خدمتتون بگم که تمام دوستانی که به هر حال زحمت کشیدن و کار به جشنواره آوردن، واقعا کارشون ارزشمنده، زحمت کشیدن. کار فیلمسازی کار بسیار سختیه، هممون این رو میدونیم. ولی به هر حال سینما با مخاطبش، با تماشاگرش معنا میشه دیگه آقای واسطه.
بله. شما در بین اینا که تا به امروز دیدین کدومو دوست داشتین؟ پیش کدوم؟
من یه بخش کوچیکی از فیلم اسکورت رو میتونم بگم دوست داشتم، اونم به دلیل اینکه من متاسفانه به خاطر تایم برنامه‌مون، زمان برنامه‌مون، موفق نشدم فیلم رو کامل ببینم. یه رو از ابتدای فیلم و یک رو از انتهای فیلم. اسکورت ساخته یوسف حاتمی کیا، به نظرم با بازی خوب امیر جدیدی تا حدودی تونست نظر من رو جلب بکنه. فیلم جاده‌ای و فیلم جذاب و پرهیجانی که برای جوانها قاعدتا فیلم جالبی خواهد بود.
دقیقا من هم فکر میکنم همینی که شما میگین، یعنی جوانها دوستش دارن.
از اونجایی که ما بسیاری از فیلم هامون امسال رفت به سمت تریلر، گونه اکشن و حالا پلیسی، جنایی، کاراگاهی، که هر کدام باز در دستبندی های خودش تعاریف خاص خودش رو داره، که از منظر پلیس ببینیم، از منظر کاراگاه یا از منظر جنایتکار، یا حتی فیلم هایی که یه مقدار رفت سمت فضای جاسوسی یا حتی چه میدونم امنیتی. این دست فیلم ها حجم بیشتری رو پر کرده امسال از این 33 فیلمی که به جشنواره اومد. دلیلش رو هم خب دیدید که من امروز از آقای فریدزاده حتی سوال کردم، گفتم اگر قرار باشه که سال سینمای ایران رو ما با این فیلم ها بسازیم، چقدر قرار حال مردم رو خوب بکنیم. آقای بستانی، ببینیم ما در کشورمون هنوز به این تعریف مشخص نرسیدیم که از سینما چه انتظاری داریم. آیا سینما صنعت، آیا سینما تجارت، آیا سینما سرگرمیه، آیا سینما رسالت پیام دادن و پیام رسانی رو به عهده داره. همه اینها رو اگر قرار باشه که در یک ظرفی بریزیم و بگیم که ما همه اینها رو از سینمای ایران انتظار داریم و وظیفش تمام اینها هست، وقت یه مقدار دستبندی کردن این تماشاگرها و اینکه با چه سلایق و علایقی به سمت سینما میرن و اون کاری که ما داریم انجامش میدیم. ما قراره تو این 10 روزی که پوشش جشنواره ای داریم مخاطبی که حالا علاقمند به سینما هست رو با آثار آشنا بکنیم و اون رو دعوت بکنیم، بکشونیمش به سینما، بگیم فیلم رو بیا روی پرده نقره ای تماشا بکن. و الا همه بلدن که توی خونشون به هر شکلی فیلم ببینن، هر اونچه که دوست دارن، و اصلا کسی هم از اونها سوال نمیکنه که تو چرا این فیلم رو داری تماشا میکنی. مثلا اگه فیلم معناگرا هست، مثل امروز مثلا زندگی کوچک کوچک ساخته امیرحسین ثقفی به نمایش در اومد، خیلی ها که از سالن اومدن بیرون معترض بودن که این چی بوده، مثلا توی بیابونی توی بادیه‌ای دو تا بچه از این ور به اون ور، هیچ معنایی هم نداشت. در حالی که من معتقدم همین فیلم شاید مخاطب خودش رو داشته باشه.
دقیقاً.
و حداقل همین که خوشونت نداشت، خون و خون ریزی نداشت، سر من خودش جای واقعا تقدیر و تحسین داشت.
اینم یه جور نگاه، یعنی واقعا یه وقته انقدر حجم خشونت و حالا جدل در فیلم ها بالا میره که آدم واقعا باید با یه دیاسپوکسایدی با یه قرصی بره فیلمو بشینه نگاه کنه، بلکه هم اون فشاره بیشتر از این روش اذیت نکنه.
بله. ببینید مثلا یه جاهایی احساس میکردم بعد از تماشای فیلم جانشین که حالا زحمت هم کشیده بود مهدی شاه محمدی، بعد از کار مجنون باز امسال یه کار دفاع مقدسی آورده بود که باز ما در ایران میگیم ژانر دفاع مقدس و درست هم تعریف شده در کشور ما. حالا بعضی میگن ما ژانر نداریم، گونه نداریم، ولی به هر حال اهالی فن معتقدن که ما در ایران ژانر دفاع مقدس داریم و ساب ژانر همون اکشن تعریف میشه. خب اگر که مثلا این فیلم رو شما دقت میکردید، برای من که یک خانم هستم واقعا احساس میکردم این میزان از خون و خون ریزی چقدر داره عادی سازی میشه و این تصاویر مشمئز کننده واقعا آزاردهنده است گاهی.
دقیقا.
حالا درسته که مخاطب من انتخاب میکنه که آیا برود این فیلم رو ببیند یا نه، ولی اگر واقعا ما داریم میگیم که جشنواره 44 قراره سال سینمای 1405 ایران رو بسازه، من فکر میکنم که حالا با توجه به پاسخی که آقای فریدزاده دادن واقعا جای تأمل داره. یعنی تماشای این فیلم ها جای تأمل داره. حالا نمیدونم سفارشی بوده یا نبوده، خوشبینانش اینه که من فکر میکنم که اگر یه کارگردانی موفق عمل کرده، بقیه پشت دستش بازی کردن، تقلید کردن، من دوست دارن که روی این گونه های این مدلی اکشن کار بکنن، فکر میکنن شاید این جذاب تره و ما یه مقدار از اون فضای کمدی شاید خیلی نچسبی که سالهای اخیر گیشه ما رو پر کرده فاصله بگیریم. اینا خوبه، ولی یه مقدار از این که واقعا مردم قراره با چی حالشون خوب بشه که مثلا ما امروز میایم فیلم آقای صدر عاملی رو میبینیم این که فیلم قایقرانی در تهران، یک فیلمی که باز من موفق نشدم تمام فیلم رو ببینم، اما آنچه که حالا آیدم شد این بود که یک چیزی شبیه به فیلم زیبا صدایم کن، اما فیلمی که مثلا سال قبلیشون به جشن باره آوردن. خب بعد خیلی ها میگن که خب اقلا اینقدر بود که حالمون بد نشد، حالمون خوب شد، حتی اگر که اون انتظاری که داشتیم از فیلم برآورده نشد.
دقیقا. من یه حالا نقلی دارم، حالا فردا مفصلتر توی آپارادیو هم راجبش حرف میزنیم و اون همین که بله بله، اول بگم که حرف شما و حرف رفقا کاملا درسته. شما وقتی که قایق سواری در تهران رو نگاه میکنی و میای بیرون با حال خوب میای بیرون، اما حضور پررنگ اسپانسرها توی یک فیلم دیگه تو ذوق میزنه. من احساس میکنم که سرمایه گذار رفته با یه سری اسپانسر صحبت کرده، اومده به پیمان قاسم خانی گفته که پیمان جان اینا رو دارم، فیلم تو یه جوری بنویس که با اینا پیش بره. بعد یه ذره تو ذوقم خورد واقعیتش.
ببین همین ببین این یه ناعدالتی هم هست دیگه. از اون طرف دبیر جشنواره خب میاد میگه که ما حمایت آنچنانی در برگزاری جشنواره نداشتیم و از لحاظ اقتصادی داریم به هر حال به یه شکل مدبرانه امور جشنواره رو به هر حال رفع و رجوع میکنیم دیگه. خب یعنی جشنواره نتونسته یه اسپانسر یه حامی بگیره یک دونه که اونجوری که دلش میخواد این رویداد ملی رو برگزار بکنه. خب بعد شما میبینید تو بعضی از فیلم ها میبینید که خب در نشست خبری کارگردان که تهیه کننده میاد اونجا میگه من فیلمساز مستقلم، ما پولامونو گذاشتیم رو هم، پول تو جیبیامونو گذاشتیم، من اینو خودم گرفتم گزارششو، پول تو جیبیامونو یه تعدادی گذاشتیم رو هم و رفتیم فیلم ساختیم.
خوش به حال جیبشون، چه جیب پرپولی دارن.
آره حالا این که حالا یه مقدار اغراق شده بود ولی منظورش این بودش که مثلا هزینه شخصی بوده. خب آره. بعد میای یه فیلم دیگه مثلا ساعت بعدیش اکرام میشه، به قول شما میبینی که حضور و بروز این حامیان مالی داره دیگه فوران میکنه در این فیلم.
دقیقا.
خب چرا این ساختار متعادلی نیست؟ یعنی من اگر که هرچی که پرزورتر و شمیدم خیلی مثلا راحت‌تر میتونم از دیگران امتیاز بگیرم باید فیلم بسازم به این شکل بیارم، تازه فیلم خیلی شاید با کیفیتی هم نیست. بعد یه نفر یه ایده خوب داشته فقط به خاطر اینکه دستش خالی بوده نتونسته اون فضای مطلوبی که برای ساختار فیلمش لازم بوده رو به خوبی فراهم بکنه.
خیلی با تو موافقم. این یکی از این اسپانسرها که هیدن ازش حرف میزنیم تفلک تو حقوق کاربندا خودش مونده، من نمیدونم این همه پول از کجا آورده فیلم ساخته. حالا بگذاریم باشه، دست شما درد
نکنه. یکی از بازیگرا رو دیدم امروز، بهش گفتم که بیا یه مصاحبه باهاتون بگیریم یه صحبتی بکن. گفت خانم باورت میشه من اومدم اینجا پولمو بگیرم؟
چکش باز نشده بودن.
اینم پولی بود اونجا.
اینم قصه یه دیگه. احتمالا خبرنگارا رو جمع میکنه دورش، میگه آقا چک من اینه و این باحاله. باش دست شما درد نکنه. خدا قوت. شب شما بخیر باشه. ممنونم از شما سرکار حضور عبدالرحیم نازنین که دیگه میگم دیگه آپا رادیو رو بشنوید که تهیه کنندش ایشون. خیلی ممنون.
الان مصطفی امیری خلاصه یه چیزی با ما میگه اومدین اینجا شب نیست تبلیغ برنامه‌تون
میکنه. نه دیگه خب تبلیغ برنامه شبکه خودمونه. حل. مخلصم. شب بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نفسم تنگه، نه اونقدر که دلم تنگه برات، میگذره حال بدم بس که خوش آهنگ صدا اومدم حال خوشو پیش تو پیدا کنم، تو رو از این طرف شیشه تماشا کنم، اشکم و گم کنم و هی بگم از خنده برات، دردم و غرق کنم تو شب دریای چشات، باز بیقراریم من و تو حال همو خوب میدونیم، همون آهنگی که دوست داری و با هم میخونیم، پشت این پنجره ها دل میگیره اما قصه دل و تو میدونیم، وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشم عشق بارون میشه تو میدونی، نمیذارم دیگه هیچ وقت به دلت غم برسه، با تو هم زخم تو میتونه به مرهم برسه، با تو هم تا نفس تو هر پرواز بشه، تو بخندی یا دلت پنجره ها باز بشه. هی بگم از خنده برات، دردم و غرق کنم تو شب دریای چشات. بیقراریم من و تو، حال همو خوب میدونی، همون آهنگی که دوست داری و با هم میخونی. پشت این پنجره ها دل میگیره، اما قصه دل و تو میدونی. وقتی از بخت خودم حرف میزنم، چشمش بارون میشه، تو میدونی.
آخ 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 آخ، عمری غم تو دلم زندونیه. بعضی وقتا این شکلی میشه ماجرامون دیگه. خیلی وقت پیش، خیلی وقت پیش یه ترانه ای نوشتم که میگه لحظه های تلخ جاده، پرسه های گنگ بی تو، لحن تحریری خونه، نقش قاب عکس بی تو، دست سرد تورناتوره روی قاب خالی از تو، نفس های خشک کافکا توی مسخ خواب بی تو، فیلم کوتاه نگاهت، من و داشاکل بی تو، من و راه بی هدایت پر ولگردی بی تو، و ادامه ماجراها. قصه غریبیه ولی جدی جدی من فیلم خیلی دوست دارم، سینمارم خیلی دوست دارم، اما به جد معتقدم که فیلم کوتاه نگاهت. آقای امین آقا سلام علیکم، خوش آمدیم بعد از مدت ها.
سلام، سلام به همراهان، اینجا شب نیست.
چطوری؟ سفر و مهمون و مهمونی و اینا خوش گذشت؟
خدا رو شکر.
خب خدا رو شکر. چی داری برامون امشب؟
امشب یه کتابی از لابلای کتابای قدیمی پیدا کردم. تاریخی که توش زده بود خیلی جالب برام، یعنی تاریخی که خریدم اصلا من سواد خوندن نداشتم.
چی باحال؟
مثلا 75.
او چند سالت میشد؟
5 سالم.
چی جذاب.
خب آره، بعد اصلا به خاطر نداشتم که اینو بعدش آیا خوندم یا نه. بعد پیداش کردم، بین کتاب نشستم خوندم و دیدم چقدرم جالب و جذاب و یه جورم خاطره انگیزه، مخصوصا واسه نسل ماها و قبل‌تر از ما. یه کتاب واسه انتشارات پرخاطره کانون پرورش فکری که اتفاقات جذابی دوران تو انتشارات میفته، کتابای فوق‌العاده‌ای چاپ شده، یعنی فکر می‌کنم از اخوان گرفته، اخوان ثالث گرفته، یه سری شعرها و بعدش نویسنده‌های بزرگی که همچنانم دارن کار میکنن. از آقای رضا رهگذر کتاب 3 قصه داره و قصه در واقع نتونستم واسش رد سنی مشخص کنم، ولی کتاب نوجوان محسوب میشه. 3 قصه داره. اولی فضای هر 3 قصه تو مدرسه اتفاق میفته. حالا ماها، میگم واسه نسل ما، ماها خیلی این فضا رو راحت‌تر درک میکنیم، قشنگ اتفاقاتی که انگار هممون تجربه کردیم، یا حداقل من خودم خیلی جدی به این اتفاقات نزدیک بودم. اولین قصه ساعت طلاست، داستان 2 دوسته که از 2 قشر مختلف جامعه و یکیشون یه بچه پولداره، یکی بچه در واقع از این خانواده کم درآمدتر و خانواده کارگر، و اتفاق میفته دوستیشون وارد یه چالشی میشه به خاطر گم شدن ساعت طلای اون دوست پولدارتر و اتفاقاتی که بینشون میفته، و اون حس جالبیه، انگار ما اینو زیاد دیدیم. و چقدرم نکته مهم تو این قصه این بود که نمیدونم، چون الان مدرسه نمیرم، شاید با بچه های این نسل زیاد ارتباط نداریم، این جنس رو درک نمی کنیم، این که انگار واقعا یک تهمت زدن، توهین کردن اون زمان چقدر سنگین بود واسه حتی بچه ها، اصلا یه خط قرمز عجیبی بود، انگار خورد می شدن. الان من حتی تو ادبیات دوستان در اجتماع میبینم، حتی نمیخوام بگم نسل جدید و حتی نسل خودمونم این تغییر رو کرده، احساس میکنم خیلی راحت این حرمت از بین میره، خیلی راحت یه حرفایی زده میشه که انگار مهم نیست. من میگم اون دل شکستنه، حتی ناراحت شدن، حتی بغض کردنه پس اون بی‌حرمتیه تون خیلی جذاب بود، اتمام به ما کمک میکرد که یه چیزایی برامون مهم باشه و برایشون بجنگیم. این حسی که اون دوست مقابل پیدا میکنه در مقابل تهمت خوردنش که ساعت گم میشه، حس جذابیه. حالا به عنوان اولین قصه میخوام یه بخشو ازش بخونم.
آره حتما.
صدای زنگ مثل آهنربا بچه‌ها رو به طرف کلاس‌ها میکشاند. سر و صدای بچه‌ها اوج گرفته بود. یک دسته بزرگ کلاغ آسمان را سیاه کرده بود. سعید به کلاغ‌ها اشاره کرد و گفت: چه دسته منظمی. به کلاسشان رسیدند. رفتند تو و روی نیمکتشان نشستند. مبصر داشت تخته سیاه را پاک میکرد. هوای کلاس پر از غبار بود. بچه ها یکی یکی میامدند و سر جایشان مینشستند. صادق گفت: یادت هست پارسال آقا معلم میگفت که کلاغا هم به مدرسه میروند؟ آره، بابام هم میگه عصرا که دست دست میآیند دارن از مدرسه برمیگردند. پس کیف و کتابشان کو؟ و هر دو خندیدن.
حالا نسل شما باز کمتر از نسل ما یه فضای عجیبی رو زیست کردی. ما توی فیلم هامون، توی سریال هامون، بله، توی کارتون هامون پر بودیم از این قصه های این شکلی و قصه پردردی بود. مثلا دیگه خیلی کارتون پر زرق و برقمون پریم بود که اصلا یه سری مصیبت کشید. آره. با پاریکا هاچ زنبور عسل داشتیم و و و همه ماجراهای این چنین. خب حالا بعدیشو بگو تا آخرش که همینجوری بریم جلو ببینیم چی میشه.
قصه دومش که اسم کتابم از رو همین قصه برداشته شده جایز است و این قصه خیلی آشناییه برای بچه های اون نسل، شاید نسل شما بیشتر همجوری که میگین. داستان یک پسریه که به پدرش قول میده که شاگرد اول مدرسه بشه و پدره در واقع تشویقش میکنه، میگه تو استعدادشو داری و این اتفاق میفته. این ماها قبل از امتحانات شروع میکنه به درس خوندن و ما مثلا خودم آدم شب امتحانی بودم و اتفاقا گفتش که برای اولین بار شروع کرد که از قبل از امتحانات نهایی خوندن. مثلا داشتم فکر میکردم که اون زمان من خیلی برام سخت بود، اینایی که میدیدن یه ما برنامه ریزی میکنم برای من عجیب بود، چجوری میتونم بخونم قبلش؟ یعنی همون لحظه بعد میرسید من میخوندم و فلا اینا. و من مثلا بعضی وقت که خب به خودم قول دادم حتی کتاب اینجا رو حتما یه دور دیگه بخونم وقتی معرفی میکنم، یعنی حتی که با خودم بستم حتی اون ساعت آخر قبل از اینجا میخونم، یعنی اون همچنان این عادت رو دارم. و بعدش شاگرد اول میشه و بهش قول میده که واسه یه دوچرخه میخرم. این دوچرخه اصلا المان عجیبی بود دیگه. نه تنها نسل ما، من احساس میکنم از نسل قبل تر از دوز دوچرخه
دسیکا خودش دوچرخه رو داره.
دقیقاً از دوز دوچرخه دسیکا تو ایتالیا گرفته. انگار بعد جنگ جهانی حداقل اینجوری بودش که یک المان عجیب در ادبیات و سینما بوده.
پت پستچی رو داشتیم با دوچرخه.
بله بله انیمیشن. بله. و خیلی عجیبه، یعنی همچنان من در قصه ها، در فیلم ها اصلا این المان رو میبینم یا اصلا تو خیابون میبینم برام حس جالبی داره و انگار مثلا یه بار فلسفی داره دوچرخه. انگار یک المان فلسفی، انگار باید بهش فکر کرد. و کاری که حالا این پدر مجبور میشه به خاطر شرایط مالیش کمی در واقع عقب بیفته خریدنش و خوب. بازم همون داستان آشنای پدرای اون نسل که در تنهایی خوشون قصه می‌خوردن که من قولی به بچه‌م دادم.
ولی تو بگم پدرای همین نسل هم همینجوری هم. خیلی ها الان واقعا این مشکل رو دارن و حالا این بحث نوسانات اقتصادی و کوچیک بله شدن بله. سفره و همه این داستان ها. اون دعای همیشگیمون رو داشته باشیم که خداوند هیچ پدر و مادری رو به خاطر مسائل مالی شرمنده زن و بچهش نکنه دیگه. خب
و این که میگم بابای اون نسل به خاطر اینکه ماها اون جنس رو درکیم، شاید شکل الانش واقعا الان شاید ترسناکتر هم باشه
بالا.
چون توقعات متفاوت تره و اون موقع حالا ما معطوف میشدیم به یک چیزی مثل دوچرخه، برامون یک رویایی بود، خیال بافی میکردیم باهاش، چون چیز دیگه ای نبود. الان بچه ها حالا به چیزهای دیگه میتونه مثلا با یک روش دیگه ای بچه ها رو در واقع قانع کرد و پدر نمیتونه بخره و این پسر کم کم متوجه میشه که پدر داره قصه میخوره و اینجا یک نامه ای رو برای پدرش می نویسه و من تیکه میخوام اون قسمت رو ازش بخونم. میگه: بابا جان، من دوچرخه نمیخوام. اصلا از اولم شما خودتان گفتین، وگرنه من که نمیخواستم. بابا شما رو به خدا خودتان را ناراحت نکنید. من توی قلکم نزدیک به 10 تومان پول دارم. همین امروز قلکم را میشکنم و با پولهایش 2 تا بولبورینگ میخرم. اگر مادر اجازه بدهد صندوق تخته‌ایش را میشکنم و با تخته آن یک روروک درست میکنم. اگر شما هم کمک کنی یک روروک خوشگل میشود. یک قوطی رنگ نصفه هم داریم، با آن روروک رو رنگ میکنیم، میشود دوچرخه. بابا جان باور کنین، حالا دیگر اصلا ناراحت نیستم که دوچرخه ندارم. وقتی نامه تمام شد تازه فهمیدم کلی گریه کردم. اشکهایم قسمتی از نامه رو خیس کرده بود. چشمهایم رو با پشت دست پاک کردم. یک بار دیگر نامه را از اول تا آخر خواندم. آخر نامه هم نوشتم: کسی که شما را خیلی دوست دارد، پسرتان محمد.
بح بح. خیلی از رفقای همنسل من